از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشود، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت بکنن.
کالای ایرانی.
به نام خدا. سلام مردم ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد کالای ایرانی. یه حمایت از تولید با کیفیت ملی دیگه با افتخار. یادتون باشه هر چی کیفیت نداره کالای ایرانی نیست، تا چه خودرو باشه چه هر چی دیگه. همواره در تلاش بر این باشید که نقشتون رو در حمایت از تولید ملی به درستی و به زیبایی و به خوبی ایفا کنید، حتی اگر اون تولید رو نقد و نقد جدی کنید. امروز می‌خوایم درباره صنعت نخ صحبت بکنیم. مهمان ما رئیس محترم انجمن صنعت نساجی کشور، یکی از قدیمی‌ترین انجمن‌های کشور. امروز با ما همراه باشید. 30,036,37 ببینیم چی به نخ بنده، چی به نخ بند نیست. از نخ بگیم و اون چی که بهش بنده.
کالای ایرانی. لحظه لحظه تلاش کارگر ایرانی.
ایران هنگام کار است، برخیز و ببین ایران.
ضربه ضربه چکش صنعتگر ایرانی.
بختت در انتظار است، از با منشین ایران.
نقش به نقش اندیشه طراح ایرانی.
از همت یاران هر گوش شوری به پاست، در موسم باران
حالا. بچه های کالای ایرانی همشون به شما سلام گرم میکنند و درود فراوون میفرستن. حمیده رضا سلطانی تهیه کننده، فاطمه طاهری هماهنگی، بهارک عرفان هاشمی ارتباطات، مهدخت نعمتزاده گزارشگر و سرکار خانم زهرا یارحمدی صدا بردار عزیزمون، ارادتمند همه شما مردم خوب ایران، مردم عزیز، ملت شریف، همدل و همراه. امیر حسین راسخ هستم با این برنامه تا ساعت 11 همراه شما. یکی از دوستان قبل از اینکه داخل استودیو بیام گفتن که صبح خیلی پیامک اومده بود، احوال شما رو میپرسن. به حمد الله و المنه خوبیم، خوبیم، شکر خدا. اما اینجا در استودیو آقای مهندس محمد جعفر شهلایی، رئیس محترم انجمن صنایع نساجی کشور داخل استودیو هستند. یکی از انجمنهای قدیمی، فکر میکنم بیش از نیم قرن این انجمن سابقه داره در کشور، چون صنعت نساجی بسیار با قدمت هست. آقای شهلا خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش اومدید.
منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم از این فرصتی که به من دادین.
فکر میکنم ما یه بار دیگه هم خدمت شما رسیده بودیم.
بله.
صنعت پوشاک بود، درست؟
بله.
بله. خب آقای شهلایی، نمیدونم بگم مثلا خدا بکشه، لعنت کنه، چی چی آدم میگه که واقعا این صنعتی که بر تارک صنایع کشور میدرخشید به نخ بندش کردن اما نتونستن قطعش بکنن. چی شد که این صنعت قطع نشد و به نخ بند شد؟ هنوزم یه جورایی فکر کنم به 2 تا 4 تا 5 تا نخ بند صنعت نساجی، درست میگم؟
فکر میکنم یکی از صنایعی که 100% 99.9% دست بخش خصوصیه و تلاش کرده حفظش کنه چون مالشه.
آره همینطوره. نه چون مالکیت اصلا محترمه.
مشکل.
اگه احترام سرشون بشه. خب یه متر از قوس و صعود این صنعت برای مردم صحبت بکنید، مردم بدونن چه پیشینه‌ای داشتیم و الان چه بلایی سر از نساجی اومده و برای اینکه دوباره زندش کنیم باید چیکار کنیم؟
اول همه به تمام شنوندگان عزیز وقت بخیر میگم.
زنده باشید.
و از این فرصتی که در اختیارم گذاشتید دو مجددا تشکر میکنم. واقعیت اینه که صنعت نساجی یکی از قدیمی ترین صنایع ایرانه و حتی به زمان باستان هم برمیگرده. منتها اگه به صنعت نودل نساجی نگاه کنیم توی این منطقه ما قدیمی ترین بوده ایم. بله. یعنی قبل از ما پاکستان، ترکیه همه اصلا خیلی عقب‌تر از ما بودن. اتفاقی که افتاد که اتفاق هر شرایط، شاید هر انقلابی باشه، اون هیجانات انقلابی باعث میشه بعضی از تصمیماتی گرفته میشه درست نباشه. یکی از این تصمیمات اکثریت صنایع ایران بعد از انقلاب بزرگترین صنعت همون اوایل صنعت نساجی بود، حتی از صنعت نفت هم بزرگتر بود.
بله.
چه از نظر حجم، چه از نظر تعداد پرسنلی درش کار میکردن.
بله.
متاسفانه اون احساسات که تا هر انقلابی هست باعث شد اکثر این کارخونجات رو بگیرن و این باعث شد که یواش یواش اکثر اونا تعطیل. الان میتونم بگم 90% چون روز خارجی
از 4 دهه گذشته.
بله.
بله.
ولی یه اتفاقی که افتاد مثل درختی بود که قطع شد و یه جوونهای کنارش شروع کردن و زدن و میتونم بگم که نسبت به صنعت غیر از خودرو که داستان خاصی داره و قابل انتقاد از نظر ما هست، یکی از صنایعی که خیلی روش کرده، خیلی سرمایه گذاری کرده، تو هر شرایطی سرمایه گذاری کرده و تونسته به هر حال اون فضای خودشو بیشتر باز کنه. یعنی امروز هم به مبسنم واقعیتش من علاقمندم بدونی که این برای همه صنایعی که دارن رو پای خودشونن این وجود داره، اونم ضوابط تصمیمات ساعتی اینا. به هر حال واحدهای تولیدی هستیم، ما نمیتونیم لحظه‌ای تصمیم بگیریم. ما باید با برنامه‌ریزی کار کنیم.
درست.
این یکی مشکلی که داریم.
آقای شلو چرا تا میای رو پای خودت وایسی میزنن لهت میکنن؟
والا من 16-14
چرا میدونی چرا این سوال میپرسم؟ ببین چون واقعا کسی کار کنه با کار و زحمت و تلاش و کوشش فراوان به جایی برسه حتما قدر اون سرمایهشو میدونه. آخه میگن سرمایه ویژگی داره، یه نسلی تلاش میکنه به دستش بیاره، به نسل دوم خودش منتقل میکنه که چطور اونو نگه داره، اما نسل سوم میزنه له میکنه.
درست.
ببین 14 از انقلاب گذشته.
درست.
درست. انقلاب کردنه نسلی، نسل دو تلاش کرد حفظ کنه، حتی نسل سه هم تو تلاش بکنه اون حفظ کنه، اما یه عده با ضربه زدن به تورید انگار نمیخوان حفظ کنن.
من فکر می‌کنم به خاطر که هیچ این افرادی که این کارو این خودشون سازنده نبودن، خودشون چیزی بوده وجود نداره.
بعضی حتی به اسم تولید کننده میان این کارو میکنن.
بله ما میدونیم اینا
مثلا ما تولید کننده خودرویی.
بله
یه مش مونتاژ کارن جمع شدن.
برای همین من گفتم اون
اسم تولید کننده خودشون میزنن شتک و پتک میکنن سر تا زیر تولیدو.
90%
تولید ملی هم از بین میره.
90% هم تعرفه حمایتی دارن.
بله بسیار خب. آقای شهرایی میخوام از صنعت نساجی بگیم، میخوام بگیم که چطور میشه حال این صنعت رو خوب کرد و حال صنعت نخ رو خوب کرد. الان یه مقدار از وضعیت میدانی این صنعت برای ما بگید.
وضعیت میدانی بلخص بعد از تغییرات نرخ ارز، خب ببینید یه دفعه ارز میشه 3 برابر. سرمایه از کجا میاد؟ سرمایه در گردش از کجا میاد؟
درسته.
این یکی از چیزهایی که الان معضلاتی که خیلی از واحدها، من فقط نمیگم نساجی، واحدهایی که دارن رو پاشونن، دارن تولید میکنن و حتی رقابتهای خارجی هم خیلی راحت میکنن، ولی الان رقابت خیلی بد شده. تو صنعت نساجی بدتره چون متاسفانه، برای من متاسفانه است به عنوان نساج،
بله،
سیاستهای غلطی که در رابطه با کشاورزی انجام شد. ما یک زمانی و زمانی که تحریم نفت بودیم،
بله،
ما زمان آقای مصدق ما طلای سفید صادر میکردیم، یعنی پنبه صادر میکردیم. ما تولید پنبهمون در دهه 50 به 240 هزار تن هم رسیده.
خب این صنعت آببریه، چون میگیدم گفتن که چون آببره به صلاح نبوده که
تکنولوژی با آب فرق داره. ببینید امروز 90 درصد آب داره در کشاورزی به کار میره،
همینطوره،
به خاطری که با تکنیک های جدید کار نمیشه.
بله.
اگه با تکنیک جدید کار شه اصلا اینجوری نیست. واقعیت قضیه اصلا اینجوری نیست.
خب چرا الان سرمایه گذارای صنعت نساجی چرا خودشون نمیرن؟ مگه نمیخوان این سرمایه حفظ شه؟ خب چرا نمیرن کمک کنن بخش کشاورزیمون؟ چون به حال الان بخش کشاورزی میاد بذرهای اصلاح شده میده، برای اینکه ما در زمین کمتری همون قدری گندم تولید کنیم که در زمینی بیشتر تولید میکردیم. الان اقدامات و کارهایی که توزیع کشاورزی در صورت میگیره انصافا کار بدی نیست، چون آقای حجتی با همه اشتباهاتی که داره اتفاق میفته در این حوزه و خبط و خطاهایی که داره صورت میگیره، لااقل اینه که دعوش تولیده. یعنی من آقای حجتی رو علارغم اینکه 3-4 بار مجلس خواسته استیضاح کنه، اشتباه هم زیاد شده ها، نمیگم نشده، اما من این آدم رو آدم خوبی میبینم، چون میگم آقا این دعوه این آدم تولیده. حالا نمیتونه مثلا حوزه توزیع رو درست کنه، بابا از آدم طبقه کار بزرگی نباید داشته باشه آدم. بیا این آدم یه دونه کار کوچیکو انجام بده، خدا پدرشو بیامرزه در دوره وزارتش، میگه ما اون کارو نتونست انجام بده، خودش هم داره میگه ما اینقدر دستم برمیاد، یه وقتی خودش میگه من اینم، آدم نباید بزنه طرفو. که میخوام بگم تو حوزه کشاورزی هم داره کار خوب صورت میده، داره زحمت خودشو میکشه، حالا اشتباه هم میکنه، تعارفی نداریم. حالا که داره این اتفاق میفته و دعبش تولیده، چرا شما سرمایه گذاری بخش خصوصی که میخواید این صنعت رو نجات بدید از وضعیتی که دارید، چرا نمیرید کنارش باشید؟ حالا که این آدم داره میگه من دارم این کارو میکنم، بگو کمک کنید، شما هم کمک کنید از ریشه این صنعت رو تقویت بکنیم.
ببینین یه چیزایی هست که دست صنعت میتونه بیاد تو شکایت، این چیزی نیست که صنعت تو شکایت شه. من الان یه توضیح کوچیک بدم،
بفهمید.
ما یه تحقیقات کامل داریم که اینو به صورت جزوه درآوردیم، در اختیارم گذاشتیم. ببینید پنبه آمریکا یکی از تولیدکننده‌های بزرگ پنبه است، به پنبه سوبسید میدن. من این صحبت چون مال 10 سال پیشه، بعد بگم 10 سال پیش 300 تومن، الان نمیدونم چون ارز و اینا با ارز اون موقع. یا ایتالیا پنبه زیادی مصرف نمیکنه، ولی به خاطر که استراتژیک حفظ کرده سوبسید میده.
بله.
اسپانیا ما همه رقم ها همین رو درآوردیم. در کشور ما اصلا اینجا به نظر من مقصر وزیر نیست، مشکل اصلی سیاست های بلند مدت و برنامه است.
درسته.
اگر امروز شما میایین تخم روغنی میدین بکارن کلزا و اینم تضمین شده است، مگه طرف دیوانه است بره پنبه بکاره؟ یا خیلی باید اینو باز صحبت کرد، مگه اگه امروز به کارخونه ریسندگی پنبه نرسه میتونه بره گوجه فرنگی به کار رو به گوجه درست کنه؟
ندیگه.
ولی کشاورز میتونه. این مشکله. بعدم یه مشکل اساسی مثل همین چیزی که در رابطه با صنایع نساجی اوایل انقلاب گفتم این بود که زمین ها بزرگ بود شد. وقتی زمین ها کوچیک شد این زمین ها سیستماتیک روش کار نمیشه. وقتی بعد مقدار یه کشاورزی هم بگم در از این 5-6 سال تو من در جریانم.
بله.
تو واریت های مختلف داره کار میکنه، ولی الان بحث این نیست، بحث کاشتنشه. همین امسال من فکر میکنم حد اکثر میزان پنبه 30,000 تن حد اکثرش بوده.
درست.
حالا پیش بینی 45,000 تن، ولی نه نبوده.
آدم قصه میخوره آقای شلایی. الان آقای عظیمی مهر برای ما پیامک فرستادن، گفتن نساجی غرب متروکه و مخروبه شده.
روزگاری. بله.
هزاران کارگر فعالیت میکنن و چه تناژ بالایی پنبه از گنبد خریداری میکنن. بله. حالا نابود شده و جای تاسف داره. آقای عظیمی مهر ابراز تاسف میکنم. بله بله. آقای احمدی گفتن همه چیز صنایع به نفت بنده، نفتم به ذهن هنرمندان و طراحان و خلاق بنده بنده، بعدم اجرا کنندگان صنایع. حالا این سود نفت کجاست ما خبر نداریم. بله من خود شنندام سر ذوق میان پیامک میفرستن. از ابراز محبت شنونده عزیز به شماره 0935-4165 ممنونم که به برنامه باز لطف کردید. آقای ایساپور ما هم خوشحالیم که شما رو خط ارتباطی ما میایید و برای ما پیامک فرستید، باعث افتخار ما هستید شما. آقا فرید صبحت بخیر عزیز دارم، خوشحالیم صداتون رو میشنویم. گفتن اینو من چندین بار رو آنتن گفتم که فرکانس برنامه رادیو اقتصاد تو ارومیه قطع میشه، میگه بقیه فرکانس ها درست اینجا قطع میشه، نمیدونیم چرا. بله اینو چندین بار من گفتم. آقا محسن از قومم متشکرم که ابراز لطف کردید به برنامه. درباره صنعت نخ داریم صحبت میکنیم. رئیس انجمن صنعت نساجی کشور مهمان ماست. چه افتخاری که امروز خدمت ایشون هستیم و از جمله قدیمی های این صنعت میخوان از مشکلات این صنعت بگن و اینکه چطور میتونیم صنعت رو توانمند کنیم. جناب شلایزی میفهمید یه فاصله کوتاهی از همکارا بگیریم و برگردیم؟ خواهش میکنم. خب بریم و برگردیم بخش نخست گزارش امروز رو، حالا با یه فاصله کوتاه بریم و برگردیم خدمت های شهرهای بشیم. ۳۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه مونه، ۲۲۶۵۲۵۲۵ هم تلفن برنامه است. خوشحال میشیم صدای گرم شما شنوندگان عزیز و حتمند رو هم بشنویم. همراه ما باشید با کالای ایرانی. سعید 38 ساله هم ابراز لطف کردم به برنامه که تشکر میکنم ازشون. گفتن من 8 ساله تولید لباس بیمارستان میکنم، الان 3 ماه کارگاه رو تعطیل کردم چون مواد اولیه نیست، اگه هست گرونه. یکاش مثل خیلی از کیفیت میزدم و تعطیل نمیکردم. اما چند نقطه. و آقای انعامی از عراق گفتن یه مشکل بزرگ کشت پنبه در ایران خرد بودن اراضی و غیر مکانیزه بودن اونه. فقط یه مزرعه پنبه در آمریکا اندازه استان گلستان ماست. نکته که آقای شهلایی هم بهش اشاره کردن. آقای شهلایی، حالا واقعا موضوع خرده مالکی رو نمیشه حل کرد. موضوع در 4 سال گذشته به اندازه 20 سال ما مکانیزاسیون رو در صنعت کشاورزیمون تقویت کردیم. این آمار با آمار ارائه میداد، مسئولم نبود، کسی که ارائه میداد از طرف دولت نبود، یه NGO گزارش میداد درباره صنعت مکانیزاسیون. گفت ما تو 3 سال منزی 20 سال کار کردیم. حالا ممکنه تو اون 20 سال اصلا کار نکرده باشیم. خب تو هر چقدر کارو بکنی وقتی کار نشده خودش نشون میده. اما همین یه حرکت بزرگیه. واقعا نمیشه مکانیزاسیون رو ایجاد کرد تو زمین‌های کشاورزی برای پنبه و نمیشه مشکل خرده مالکی رو حل کرد. مثلا یه تعاونی تشکیل داد، اتحادیه تشکیل داد، این کشاورزا رو دور هم جمع کرد. آقا شما مثلا این تعداد کارگر، این مقدار زمین رو دارید، بیاید دست به دست هم بینید، آقا سودش مال خودتونه. واقعا نمیشه اینو حل کرد؟
چرا نمیشه حل کرد؟ من یه مثال بزنم. کشور ازبکستان که متاسفانه وزارت کشاورزی وادار کرد پنبه برن ریسنده ما از اونجا بیارن، 10 سال پیش تصمیم گرفت تا 2020 پنبه شو دیگه تبدیل کنه به کالا.
کجا این تصمیم گرفتن؟
ازبکستان.
ازبکستان بله.
امروز با بهتون بگم پنبه نخ ازبک داره وارد ایران میشه.
عجب.
دیگه پنبهش دیگه نمیده، یعنی میتونم بگم سال آخرشه دیگه.
بله.
خب پس با یه برنامه میشه همه کار کرد. هر چیزی برنامه میخواد. این برنامه هم احساسی نباشه. موقع تهیه این برنامه از اونایی که زندگیشون موشون رو سفید کردن تو این راه دعوت بشه.
درسته.
این کار سیاسی نیست، این کار علمیه.
خب راهبرد هم نوشتیم آقای شهره. ما راهبرد توسعه صنعت رو آقای نعمت‌زاده نوشت. همون یکی دو سال مونده دولت، دو سال مونده آره دیگه، سال دوم دولت 11 نوشت. حتی نامه عاشقانه بود، بیشتر راهبرد سند نبود، چون 12-13 تا راهبرد توش بود و من که خوندم حالا خندم گرفت. اما خب دیگه آدم مثلا یه نماز دادم چی بگه. اما این راهبردی که نوشت به نظر میرسه صنعت نساجی هم توش بود، نبود؟
ببینین من دیدم الان ما تو پوشاک این کارو کردیم.
خب
راهبردم داریم اتفاقا.
اونو بخش خصوصی نوشته آیه.
خب نه ببینین،
یعنی میخوام بگم مثلا بودن دیگه 3-4-5 تاشون ما میشستم خوبای صنعت پوشاک که حالا شما
نه وزارت صنایع نه نه باشه. این حق گفت
با حمایت
رهبریت وزارت صنایع بود،
با حمایت با دوام
با فشار آره.
کمک بخش خصوصی نش دیگه
خب باید اینجوری باشه.
مثلا مرکز پژوهش ها داره اتحادیه پوشاک،
بله
جمع میشن دور هم میشنن حرف میزنن بی راه برد میرسن بعد میرم از دستم یا ما به یه همچین رسیدیم اونام حلو به پد و گلو ارائه میدن به نام خودشون نموشه ایبی هم نداره به نام هرکس همون میشه
ما هم همین کار میکنیم.
خب همین نکته اینجاست میگم صنعت نساجی تو راه برد توسعه صنعت دیده شده. خب یعنی پس اون اولیاتش هست دیگه.
ببین دیدن یه چیزی با به کار گرفتن یه چیز خیلی فرق داره.
آخه به کار گرفتن
یه ساختمون 10 تا اتاق داره ولی من مستاجرم در اختیار من نمیذارم.
میگن حرمت امام زاده رو متولیش نگه میداره.
خب
بالاخره شما بایستی یه فشار بیارید دیگه.
شما مطمئن باش اتفاقا یه اتفاقی که الان افتاده اتفاق بدی نیفتاده.
خب
وزیر صنایع ما اولا مجلسی بوده و رئیس کمیسیون صنایع بوده. خب. این نکته مثبته.
بله.
بعد قبل از که وزیر بشه 4-5 سال توی وزارت صنایع بوده. این هم میگه وقت نمیخواد کار یاد بگیره بعد و یه خود جدیتر هم هست یه خودم آدم عملی یعنی میگه بگین چی میخواین انجام بدیم.
درسته.
اینو من حالا من نه رفاقتی دارم نه این بعد و هر چیزای خوبم بعد یه جور مطرحه اتفاق الان افتاده
بره.
الان یه کارگروه خبرگان هم درست کردن اینا واسه نساجی ما هر چقدر جمع میشیم مسائل رو اون چیزی که الان ما کمبود داریم یه ببینید یه ماده 20 درست کردن رفع موانع. این رفع موانع قانونش با آیین‌نامه‌اش با هم فرق داره.
درسته.
اون آیین‌نامه قانون میخواست مشکل حل کنه آیین‌نامه اومد مشکل اضافه کرد.
درسته.
حالا دارن میجنگن انشالله درست میشه.
حالا بالاخره تو شورای گفتگو میشینید چکو چونه میزنید
ببینیم یه باور باید پیدا کنیم یه باور باید پیدا کنیم کار رو دست خود کاردان بدیم.
درسته. بله
این چیزی که من ما همه اعتقاد داریم. ببینین اون کسی که داره میسوزه من همیشه یه چیزی گفتم 15 سال پیش به روزنامه کیهان اطلاعات مصاحبه با من داشت.
بله.
آخرش گفت تو صنعت رو بخواد جمع کنی چجوری جمع میکنی؟ گفتم که صاحب صنعت مثل یه شمعه.
بله.
یه داستان شمع و پروانه و شمع و پروانه و شاعره.
درست.
گفت منظورتون چیه؟ گفتم اون شمعه که داره میسوزه اون کارفرما هست.
بله.
سرمایه گذاره.
صحیح.
پروانه که داره دورش میگرده اون کارگر است.
بله.
شمعه خاموشه پروانه هم سوخته افتاده.
همینطوره.
دیگه تمومه.
بله.
بعد دیگه اگه ما بتونیم اونایی که این داستانو ببینن با این هماهنگ بشن برنامه ها رو از اینا کمک بگیرن.
درسته.
ما داریم التماس میکنیم آقا مسئله پنبه اینجوریه انقدر نگین این ازبکستان کارخونه ها داره میخوابه بعد میگیم آقا مواد اولیه ای که در کشور تولید نمیشه همه جای دنیا میگن مواد اولیه پایه.
بله.
این عوارضش رو بردارین بذارید بیاد و اوردنش هم تسهیل کنید که مواد اولیه باشه به هر حال کارخونه‌اش راه میندازه کار میکنه. ما نداریم اینا رو واقعیتش نداریم.
الان آقای بهرام سوادکوهی پیامک فرستادن که ما تو کار تولید کفشیم از برج یک تا الان نخ 5 برابر شده.
درست میگم.
چرا؟
ببینین عرض شده 3 برابر و نیم.
خب
بعد به ما اولا که یه پروسه 2 ماهه 3 ماهه طول میکشه که قبلا شاید یه هفته‌ای میشد که بتونه این عرضه بیاد بره واسه بانک تو گشایشه.
درست.
اگر بتونه عرضه بده تازه این عرض که میاد اون چیزی که رو پنبه گرفته قیمتش عوض شده بعد خود عرضه رو که بانک مرکزی تخصیص نمیده بانک عرضه مرکزی میگه فقط میتونی استفاده کنی بعد بری یه پتروشیمی پیدا کنی.
بله.
اون چیزی که آقایون بعد بدونن پتروشیمی بله قیمت نیما رو بانک مرکزی تعیین کرده ولی پول که ما میدیم اون نیست یه تفاوت هم بیرون میگیرن هیچ رسیدی هم نمیدن.
عجب.
ما هم باید این کارو بکنیم. این هزینه ها کجا میاد؟
الان تولید نخ کم شده
به خاطر مواد اولیه نسبت به قبل. ببینید اونقدر کم نشده بیشتر قیمته.
یکی دو ماه شاید کمتر سکته در ورود. آره مواد اولیه بود.
چون در
آقای شلایی
ما مشکل
نخ نباید اینقدر گرون بشه 5 برابر
پنج برابر نیست هر کی نمیگه درست نمیگه.
الان آقای سوادکوهی الان
ببینیم نخ بوده من خدمتتون میگم نخ بوده نخ 30 شانه بوده 18000 تومان 5 برابرش میشه 90000 تومان ولی در حالی که 30 خورده ایه. نه درست نیست.
درست.
ولی پنبه ببینید چند شده.
بله.
پنبه 10000 تومان شده 25000 تومان.
بله.
این حتی حق دارن و ببینید مصرف درست. کننده که تولید کننده نیستش که خیاط که تولید کننده نیستش که نمیدونه که چه اتفاقی داره میفته.
آخه شما تولید کننده یک ماده واسطید دیگه.
بله.
این ماده واسطه که نرسه به دست تولید کننده نهایی
و به قیمت مناسب.
بله بله.
در زمان مناسب.
بله. دچار مشکل میشه. آقای ایرج اسدی‌فر از اردبیل گفتن تولید و مصرف کالای ملی البته افتخار اما به اداره ها که کارمون میفته واقعا سنگ اندازی میکنن اداره ها و کاغذبازی ها و بعضی قوانین سدی ان برای تعطیلی. ممنونم آقای اسدی فر، یه مدار از وضعیت میدانی تولید به ما بگید، ما چقدر نخ تولید میکنیم، نیاز کشور چقدره، چقدر وارد میشه، انواع نخهایی که الان تولید میکنیم چیه، کجاها تولید نمیتونیم بکنیم یا نمیکنیم تولید؟
نه، ما خوشبختانه در فرش ماشینی با اینکه ماشینای جدید هم اومده الان خودکفاییم. سرمایه گذاری که در عرض 4 سال گذشته شده
بله.
و ما اضافه هم داریم
بله.
در فرش ماشینی منتها مواد اولیه دوباره آکریلیکه، اگه تخصیص ها به موقع انجام نده کار میخوابه.
الان میدونید آیه من شهلایی، تو صنعت فرش 2-3 سال افزایش قیمت نداریم.
بله،
تبلیغات متعددی دارن. من هر وقت تبلیغ فرش رو تو تلویزیون نگاه میکنم میگم الهی که چشم نخورید. چون یه زمانی کالای لوازم خانگی رو تبلیغ میکردیم، بعد میگفتیم که مثلا 50 میلیون تومان هم جایزه میدیم، هدیه میدیم. الان فرش مثلا تبلیغ میکنه میگه تخفیف هم میدیم، حتی حاضریم ماشین بگیریم محصولتون رو، اون چیزی که خریدی رو منزل به باور کن. من هر وقت نگاه میکنم ای والله میگم، میگم الهی چش نخورید، چون بعید نیست سال دیگه همچون بلایی سر لوازم خانگی اومد سر صنعت فرش هم.
من یه توضیح بدم بیا.
آخه میخوام بگم چرا وقتی صنعت فرش اینجوریه میتونی انقدر با افزایش تولید قیمت رو مناسب نگه داره، چرا نخ ما نمیتونی میکنه انجام
بدیم؟ فقط افزایش تولید نیست.
آقای سوادکویی به عنوان تولید کننده کفش میگه آقا من مثلا نخ 5 برابر شده.
بله،
من چطور کفش تولید کنم؟
فرشی که ایشون نخی که ایشون استفاده
میکنه
نخ صنعتیه. فرق میکنه.
بالاخره نخ نخه. وارداتیه. قبول دارم. قبول دارم. ببینید الان میفرمایید وارداتیه. من براتون چی رو مثال بزنم وارداتیه؟ دیگه سیگار تبذیر اصلا از اسراف رد شده. یعنی اسراف تو یه چیز زیادی مصرف کنی اسراف. دیگه سیگار به جونت هم ضرر میده، هم اسراف هم به جونت تبذیره. این سیگار وارد کشور میشه، چطور نخ وارد کشور نمیشه؟
برای اینکه اون سیگارو متاسفانه سرطان‌زا داشت، همین هست، یارو میدونه میمیره ولی روش هم نوشته بازم میکشه.
میخوام بگم نخ وارداتیه. خب بابا این سیگار وقتی وارد میشه چطور اون نخ وارد نمیشه؟
من خدمتتون گفتم یه شوکی وارد شده در ماه مرداد ماه، وقتی که این ارز جدید، سیاست ارزی جدید، این الان همه چی رو به هم ریخته. مثلا الان میگن شما وارداتون نباید بیشتر از مقداری که پارسال وارد کردی باشه. الان بازرگانا نمیتونن وارد کنن.
آقای شهلایی، دولت مردم اومدن اشتباهشون رو اصلاح کردن. 3-4 ماه طول کشید اما اصلاح کردن. اگه بیان میگن آقا غلط کردیم، دیگه دست از سر این قضیه شوکرجی برمی‌داریم.
ما نه، ما نمیخوام بگیم غلط کردیم.
نه،
حرفو با عمل یکی کنن.
همین نکته همینه.
الان اگه اعلام نکردن ارز بدون انتقال ارز تا 300 میلیون دلار
خب،
میتونن واحدهای تولیدی مواد اولیه فوری و قطعاتشون رو بیارن.
درسته.
این 10 روز اعلام شده، کجا عمل شده؟ من هر روز دارم تماس میگیرم شخصا.
آها.
تو سایت میرم ببینم اما تو سایت با سب سفارش گذاشته نذاشته.
عجب. این عملا چیز وعده‌ای که دادن هنوز محقق نشده.
نه، این که خودتون میتونید برید ببینین، سوال کنین. ببینین اینجا بحث ما این نیست که بگی تقصیر گردن کس دیگه بندازین.
بله.
بس حل مشکله.
درسته.
ببینین بحث پنبه اتفاقا اداره کل ما هماهنگ خوب نساجی محسنه در جریان کامل هستن. الان تونستن در عرض 2 هفته یده اون زمان تخصیص ارز رو کمتر بکنن. ولی تازه ارزه که میگیری بعد بری دنبال بگردی که اکی بخری. من میگم چرا باید ما بریم ارز رو یکی دیگه بخریم؟ پتروشیمی موظف شه ارزش رو بانک مرکزی بده، بانک مرکزی هم تخصیص بده، پولش هم بگیره. اگه زیادتر هم میگیره بانک مرکزی بگیره.
درسته.
البته من پتروشیمی هم من میگم ما مشکل، ببینید اسمان همه چی درسته
بله،
ولی در عمل که میخوای پیاده کنی نیست.
درسته.
کارایی نداره.
نه، میخوام بگم که اون چیزایی که ما الان به عنوان شوکه ارزی صحبت میکنیم بله اتفاق افتاد. بالاخره دولت بزرگی تا بیا تصمیمش رو اصلاح بکنه طول میکشه، 2-3 ماه طول کشید. حالا بالاخره یه وقت میگه که یه کار اشتباهی میکنه، بعد میاد اصلاح میکنه، رویش نشون میده که بابا پذیرفت که اشتباه کرده، داره مسیر درست رو میره. مگه ما زمان دولت سازندگی تعدیل ساختار اجرا کردیم؟ مگه فشار به اقشار ضعیف جامعه نیامد؟ مگه به آقای هاشمی خدا رحمتشون کنه بهشون نگفتن آقا این سیاستی داری میری اشتباس مسیر رو برگردون؟ برگردون اصلاح کرد. حالا یه 5-6 ماه طول کشید، 7-8 ماه طول خب، کشید، اما به مسیر برگشت. الان داره برمیگرده به مسیر. حالا من نمیگم نقد نکنیم، ما بکنیم اتفاقا بزنیم شتک و فتک کنیم.
نه نه نه،
اما وقتی داره مسیر رو برمیگرده
اجازه بده من بیان کنم مشکل حل میشه.
نه، میخوام بگم اون چیزی که 10 روز اعلام شده حالا 10 روز دیگه هم صبر کنیم درست میشه. اما چرا باید یه تولید کننده این نخ رو انقدر گرون
بده؟ من الان یه توضیح بدم. ببین امروز پنبه باید حداقل پنبه 3-4 ماه رو داشته باشه تا بتونه یه کیفیت عادی رو در اون 3-4 ماه بده. قبلا 100 تومن می‌خواسته، الان 350 تومن میخواد. چون 350 تومن نداره فقط 100 تومن میتونه بخره.